درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، جلسه 395 درس مثنوی رو آغاز میکنیم و در آغاز سخن غزل شماره 316 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی را میخوانیم. ای زیان و ای زیان و ای زیان و ای زیان، هوشیاری در میان بی خدان و مستیان. بی محابا درده ای ساقی مدام اندر مدام، تا نماند هوشیاری عاقلی اندر جهان. یار دعوی می کند گر عاشقی دیوانه شد، سرد باشد عاقلی در حلقه دیوانگان. گر درآید عاقلی گو کار دارم راه نیست، ور درآید عاشقی دستش بگیر و درکشان. ای بینی از چه خیزد؟ خیزد از عقل ملول. تشنه هرگز عیب داند دید در آب روان؟ عقل منکر هیچ گونه از نشانها نگذرد. بی نشان رو بی نشان، تا زخم ناید بر نشان. یوسفی شو گر تو را خامی به نخاسی برد، گلشنی شو گر تو را خاری نداند گومدان. یوسفی شو گر تو را خامی به نخاسی برد، گلشنی شو گر تو را خاری نداند گومدان. عیسی شو گر تو را خانه نباشد گومباش. دیده ای شو گرد روپوشی نماند گوممان. بعد از این غزل زیبا به سراغ دفتر سوم میریم تا بیت 3197 خوانده بودیم. صحبت از ملک بود و عقل بود و اینکه جوهرن ملک و عقل، فرشته و خرد یک چیزند. یه قدری راجع به حقیقت فرشتگان و جایگاه اونا، وظیفه اونا، نقش اونا در عالم هستی با استناد به قرآن و احادیث صحبت کردیم. حالا دنباله ابیات مولانا رو میگیریم. بیت قبلی که آخرین بیتی بود که خواندیم این بود: هم ملک هم عقل حق را واجدی. 3196. هر دو آدم را معین و ساجدی. هم فرشته هم عقل اینا واجد حقن، حق شناسن، حق پذیرن و هر دو معین آدم بودند ساجد بودن، سجده کننده بودن به آدم. نفس و شیطان بود زول واحدی، بوده آدم را عدو و حاسدی. آن که آدم را بدندید او رمید، وان که نور معتمندید او خمید. میگوید که همینطور که فرشته با عقل از یک جنسن، نفس و شیطانم در طرف مقابل از یک جنسن، اونا با هم یکی بودن و ملک و عقلم با هم یکی بودن. و برخلاف ملک و عقل که معین آدم بودن و ساجد به آدم ابوالبشر بودن، نفس و شیطان از اول عدو آدم بودن و حسادت می‌ورزیدن. اینا اشاره به داستان خلقت انسانه که در قرآن آمده، که بارها ضمن ابیات قبلی بحثش رو کردیم. هم ملک هم عقل حق را واجدی، هر دو آدم را معین و ساجدی. نفس و شیطان بود زول واحدی، بوده آدم را عدو و حاسدی. آن که آدم را بدن دید او رمید، وان که نور مؤتمن دید او خمید. میگه شیطان چرا سرکشی کرد و به آدم سجده نکرد؟ برای اینکه شیطان ظاهر آدم رو دید، دید که خدا این آدم رو از گل آفریده، از خاک آفریده. به قول مولانا تنشناس بود. تنشناسان زود ما را گم کنند. همین بحثی که داره. آب نوشان ترک مشک و خم کنند. شیطان گفت خب این از خاکه، چرا من باید به این سجده کنم؟ اما اونایی که ظاهر رو نمی دیدن، نور الهی رو، امانت الهی رو، روح الهی رو که در انسان دمیده شده بود می دیدن، نور مؤتمن رو دیدن، دیدن که این آدم یه نوریه، نوریه که مؤتمن یعنی امین دانسته شده، این مورد اعتماد هست از نظر خدا، لیاقت و شایستگی داره که این امانت بهش سپرده بشه. نور مؤتمن رو دیدن، اون کسی که این نگاه باطن بین رو به آدم داشت سجده کرد، خمید یعنی دلا شد و تعظیم کرد، به خدا تعظیم کرد، نه به گل، نه به خاک. آن که آدم را بدن دید او رمید، وان که نور مؤتمن دید او خمید. آن دو دیده روشنان بودند از این، وین دو را دیده ندیده غیر تین. دوتا دوتا کرد دیگه، ملک و عقل و نفس و شیطان. این آن دوی اولی یعنی ملک و عقل، ملک و عقل که به آدم سجده کردن، فرشتگان، عقل، اینا که به آدم سجده کردن دیده روشن بودن، یعنی بصیرت داشتن. اما وین دو یعنی نفس و شیطان، اینا چشمشون غیر تین یعنی غیر خاک، غیر ماده، غیر ظاهر، چیزی دیگه نمیدید. اونا دیده روشن داشتن، نفوذ میکردن از ظاهر به باطن، بصیرت داشتن، نور رو میدیدن. اینا نداشتن، غیر ظاهر خاک و گل، چیز دیگه از آدم نمیدیدن. آن دو دیده روشنان بودند از این، وین دو را یعنی این دوتای دومی را دیده ندیده غیر تین. بعد میگه این بیان اکنون چو خر بریخ بماند، چون نشاید بر جهود انجیل خواند. میگه دیگه من موندم که چی بگم، چجور خر تو یخ میمونه؟ اگه امروز بود میگفتن بکس باد میکنه، ماشین که تو یخ همینطوری سر جا خودش چرخش میچرخه، میگن بکس باد کرده. یخ، خرم روی یخ نمیتونه حرکت کنه دیگه، اونم مثل ماشین استکاک که نباشه این در جا میمونه. مثل خر در گل موندن، خر در یخ موندن هم همین، یعنی دیگه حرکت نمیتونه بکنه. میگه من دیگه زبونم کار نمیکنه، دیگه نمیتونم حرف بزنم، بیان من چون خر در یخ مونده و هر چی بگم کسی نمیفهمه دیگه. بیشتر مثل این که شما بخوای به یهودیا انجیل حضرت عیسی رو بخونی، اونا از حضرت عیسی رو قبول ندارن که تو حالا بخوای تو گوششون انجیل فرو کنی. حالا یه بیت دیگه هم میگه که اینم ما میخونیم: کی توان با شیعه گفتن از عمر، کی توان بربط زدن در پیش کر. خب مولانا اهل سنت بوده و این اختلاف شیعه و سنی هم که بوده دیگه، خیلی در جای جای مثنوی مولانا اشاره میکنه به این واقعیت اجتماعی که شیعه ها اصلا گوششون بده کار این نیستش که کسی از عمر براشون حرف بزنه. میگه میشه من برم پیش یه شیعه درباره عمر صحبت بکنم؟ نمیشه. این مثل میمونه که شما بخوای پیش یه کسی که گوشش نمیشنوه بربط بزنی، یعنی یه ساز مخصوصی رو بگیری، موسیقی خلاصه ساز بزنی برای کسی که اصلا گوشش نمیشنوه. حالا این مثالیست که مولانا به عنوان یک عالم اهل سنت زده، خواسته بگی که خلاصه نمیشه این حرفو برای کسی که از اول قبول نداره یه چیزی رو گفت. ما هم که بنامون این نیست که وارد دعوای شیعه و سنی بشیم، همین بیتو میخونیم و از کنارش میگذریم. فقط به مولانا میگیم که بله دست شما درد نکن. خیلی خوب. بعد میگه که لیک گر در ده به یک گوش کس است، های و هویی که برآوردم بس است. معلومه مولانا هم قصد دامن زدن با آتش جنگ شیعه و سنی که نداره، که این حالا تو چارچوب مقتضیات و اصطلاحات زمان و محیط خودش مثالی زده. آدم عاقل هم اینه که هیچ وقت در مثل نپیچه، در مثل مناقشه نکنه. اصل مطلب چیه؟ مولانا هم خواد بگه که خلاصه همه کس متوجه نمیشه من چی میگم. اگه در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. لیک گر در ده به یک گوشه کس است، هایوهویی که برآوردم بس است. میگه همین مقداری که من گفتم راجب ملک و راجب فرشته و چه و چه و اینا، همین مقدار کافیه. آخرین بیتی که تو این بخش داستان میگه، میگه مستحق شرح را سنگ و کلوخ، ناطقی گردد مشرح با رسوخ. یه بیت قلمبه سلمبه، یه معنیش هم خیلی سخت نیست. میگه کسی که لیاقت شرح رو داشته باشه، شایستگی درک و فهم داشته باشه، سنگ و کلوخ براش ناطق میشه، به زبون در میاد. سنگ و کلوخ ناطق میشه، مشرح میشه، یعنی تشریح کننده میشه، تشریح کننده با رسوخ میشه. رسوخ یعنی نفوذ و به عمق رفتن. میگه آدمی که اهل درک باشه، همون در خانه اگر کس است، یعنی اگر یک کسی باشه که اهل فهم باشه، خیلی احتیاجی به توضیحات نداره. همین سنگ و کلوخی هم که برای دیگران ساکتن، برای او حرف میزنن، ناطق میشن و شارح میشن، مشرح میشن، مشرح با رسوخ، یعنی رسوخ میکنن قویاً در دل و جان او. پس ما گفتیم اهل فهم و درکم باید گرفته باشن اون چرا که مورد نظر ما بود. بعد یه عنوان مفصل تازه‌ای رو باز میکنه: بیان آن که حق تعالی هر چه داد و آفرید از سماوات و ارضین و اعیان و اعراض، همه به استدعای حاجت آفرید. خود را محتاج چیزی باید کردن تا بدهد، که امن یجیب المضطر اذا دعاه، اضطرار گواه استحقاق است. حالا شروع میکنه با این عنوان اشعار رو میاره: آن نیاز مریمی بود است و درد، که چنان طفلی سخن آغاز کرد. به دو بخش قرآن اشاره میکنه، یکی به این آیه 62 سوره نمل که همه بلدیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این دعایی است که ما موقع اضطرار میخوانیم، از خدا میخواییم که به مایی که مضطر شده ایم کمک بکنه، عنایت بکنه، دعای ما رو اجابت بکنه و گرفتاری و بدی رو برطرف بکنه. مولانا این آیه رو در عنوان این بحثم آورده: خود را محتاج چیزی باید کردن تا بدهد، که امن یجیب المضطر را اذا دعا. این آیه آیه معروفیه. مولانا این آیه رو مبنا قرار میده به اینکه خلاصه باید خواستن باشه تا عطایی در کار باشه. ما باید بخوایم، حاجتی باید باشه تا عنایتی صورت بگیره. بعد به داستان حضرت مریم هم در قرآن اشاره میکنه. در سوره مریم میخوانیم که وقتی حضرت عیسی به دنیا آمد، مریم این رو آورد، بغل گرفت و آورد وسط مردم. فأتت بهی قومها، این رو آورد پیش قوم خودش، مردم خودش. تحملو، این رو بغل کرده بود و با خودش می برد. قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا. مردم گفتن این چیه؟ تو که شوهر نداشتی، تو که ازدواج نکرده بودی. سپس او را در آغوش گرفت و به سوی قوم خدا آورد. آنان گفتند مریم حقا که به کاری زشت و شگفت دست یازیده ای. ای خواهر هارون، نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت بدکاره بود. فلحال مریم اشارت به فرزند کرد که از او سؤال کنید. گفتند با کودکی که در گاهواره است چگونه سخنگوییم؟ عیسی به سخن در آمد و گفت من بنده خدایم، او به من کتاب عطا کرده و مرا پیامبر کرده است و مرا هر جا که باشم مایه برکت ساخته و مادام که زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است. این آیات که در سوره مریم آمده، حالا مولانا میگه که آن نیاز مریمی بود است و درد که چنان طفلی سخن آغاز کرد. بچه‌ای که تو قنداقه، تازه به دنیا اومده، حضرت مریم آورده وسط شهر و جمعیت، مردم ریختن سرش که تو اینا کجا آوردی؟ ما تعجب میکنیم، نه مادرت این کاره بود، نه پدرت، اهل این حرفا نبودن، تو خودت هم شوهر نداشتی. این مضطر شد، خدایا من چی کار کنم؟ چجوری بگم که این بچه مال منه و من گناهی هم ندارم؟ اینجا که این اضطرار در مریم حاصل شد، خدا عیسی رو به سخن در آورد. جزو او بی او برای او بگفت، جز جزوت گفت دارد در نهفت. مولانا میگه که این بچه، این عیسی که بخشی از وجود مریم بود، جدای از مریم، بی او، برای او بگفت، به نفع مریم به سخن در اومد، در باره مریم به حرف در اومد. مولانا میگه که در وجود تو هم جزو جزو وجودت میتونن برای تو حرف بزنن، به شرطی که اون حالت اضطرار، ابتهال، تقاضا، عرض حاجت باشه. اگر یک جوششی باشه، یک درخواستی باشه از خدا، اون وقت جز جز به وجود تو به حرف در میاد. جز به او یعنی مریم، بی او، برای او بگفت، به حرف در اومد. جز جز وقت جز جز به تو هم که مریم نیستی گفت دارد در نهفت. تو نمیفهمی، نمیدونی، غیب از نظر تو، پنهانه، ولی حرف دارن. دست و پا شاهد شوندت ای رهی، منکری را چند دست و پا نهی. میگه که یکی از نشانه های این که جز جز به تو به حرف در میان همینه که این دست و پای تو شاهد میشن، گواه میشن به کارهایی که کردی. در آیه قرآن هم آمده در قیامت دیگه تو نمیتونی انکار کنی. منکری یعنی انکار کردن، مستره. منکری را چند دست و پا نهی، میگه چقدر دنبال این هستی که یه انکاری واسه خودت دست و پا کنی. دست و پا کردن یعنی فراهم کردن، ایجاد کردن. منکری را چند دست و پا نهی یعنی تا کجا، تا کی میخوای انکار کنی. اصلا انکار تو به درد نمیخوره، برای اینکه دست و پا به حرف در میان. تو کلمونا ایدی هم و ارجل هم به ما کانو یک سبون، آیه سوره یاسینه. دست حرف میزنه، پا حرف میزنه، جز جز وقت حرف دارن. جز جز وقت گفت دارد در نهفت، نشونش هم همین آیه قرآنه و دیگه اونجا انکار کردن هم فایده نداره. ور نباشی مستحق شرح و گفت، ناطقه ناطق تو را دید و بخفت. اما اگر پذیرای شرح و گفت نباشی، مستحق شرح و گفت نباشی، عقل سخنگو، ناطقه اینجا معنی عقله، ناطقه ناطق تو را دید و بخفت. اگر عقل سخنگو تو رو ببینه، ببینه که تو نمیفهمی، گیرندگی نداری، پذیرندگی نداری، استحقاق نداری، اونم چشش به تو بیفته، خوابش میبره، از حرف میره، اصلا حرف نمیزنه. گفت من گوش استماع ندارم، لمن تقول، برای کی داری میگی؟ میگه وقتی تو رو ببینه که تو اضطرار نداری، حاجت نداری، گیرندگی نداری، ناطق ناطق تو را دید و بخوب. حالا اینا رو میگه تا به اینجا برسه. هرچه روید از پی محتاج روست، تا بیابد طالبی چیزی که جوست. حق تعالی گر سماوات آفرید، از برای دفع حاجات آفرید. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتی است آب آنجا رود. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. تا نزاید طفلک نازک گلو، کی روان گردد ز پستان شیر او. رو بدین بالا و پستی ها به دو، تا شوی تشنه و حرارت را گرو. بعد از آن از بانگ زنبور هوا، بانگ آب جو بنوشی ای کیا. ها حاجت تو کم نباشد از حشیش، آب را گیری سوی او می کشیش، گوش گیری آب را تو می کشی سوی زرع خشک تا یابد خوشی. زرع جان را کش جواهر مزمر است، آب رحمت پرز آب کوثر است، تا سقاهم ربهم آیت خطاب، تشنه باش الله و اعلم به سباب. من دلم نیمد این رشته ابیات رو قطع کنم، گرچه ما معمولا اینقدر طولانی نمیخونیم، ایستگاه های ما به هم نزدیکه. برمیگردیم به همون بیت 3208. هرچی روید از پی محتاج روست، هرچی که به وجود میاد به دنبال یه احتیاجه، یه احتیاجی اول بوده، این روییده پدید آمده تا بیابد طالبی چیزی که جست، جوینده اون وقت اون چیزی رو که دنبالش هست پیدا میکنه. حق تعالی گر سماوات آفرید، از برای دفع حاجات آفرید. خدا آسمونا رو هم که آفریده، آسمونا برای این بوده که یک نیازی برطرف بشه. ابیات بعدی خیلی روشنه. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود. نوا یعنی ساز و برگ و در واقع توشه. اگه یه جایی فقر باشه، اون وقت این توشه و زاد راه میره سراغ محتاج. هر کجا مشکل جواب آنجا رود. جواب مال کجاست؟ ولی وقتی یه سوالی باید باشه. مشکل دقیقا ترجمه پرابلمه. پرابلم رو بهتره به جای اینکه مسئله ترجمه کنیم، مشکل ترجمه بکنیم در متون دقیق. اینجا میگه هر کجا مشکل، یعنی یه مسئله هست، سوالی هست، جوابم مال اونجاست. هر کجا کشتیست، مزرعیست، آب آنجا رود. بعد مشکل انسان این نیستش که آب کمه، تشنگی کمه. آب کم جو، تشنگی آور به دست. خواستن باید باشه، نیاز باید باشه. نیازی عرضه کن بر نازنینی، از نیازه، حاجته. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. اگه تو تشنه باشی، هر جوری شده آب پیدا میکنی. تو مشکل بی آبی نیست، مشکل اینه که تو تشنه نیستی. اگر تشنه بودی، همت میکردی، اراده میکردی، را میفتدی، آب پیدا میکردی. اینو به خیلی ها باید گفت، مخصوصا به جوانها که انتظار دارن همون اول جوانی به همه چی برسن. خب نمیرسن، بعد میگن آب نیست. اما برن زندگی پیران موفق رو بخونن، ببینن که چطور اونا با تشنگی حرکت کردن به این آبی که اینا پیدا نکردن، اونا دست یافتن. یعنی مشکل ما اینه که بدون حرکت، بدون انگیزه، بدون اینکه عرض نیازی بکنیم، اشتیاقی داشته باشیم، صبر و تحملی داشته باشیم، میخوایم که همه چی فراهم باشه. نه، باید بخوای، جدی هم بخوای، تحمل هم باید بکنی. آب کم جو، تشنگی آور به دست. مشکل از خود ماست، مشکل از ماست، نه از بیرون ما. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پس. خدا عنایت میکنه وقتی ببینه تو میخوای. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. خدا آب از بالا و پایین، از همه جا، از هر طرف برای تو آب میجوشاند. بعد مثال میزنه، تا نزاید طفلک نازک گلو، کی روان گردد ز پستان شیر او. مادر تا وقتی که بچه نازک گلوی رو نزاییده، اینجا فاعلش رو ذکر نکرده، تا نزاید، بله، یا اینکه بله دیگه، این شیر او میتونیم بگیم که نزاید فعل لازم بگیریم، چون در فارسی قدیم خیلی از افعال هم لازم بودن هم متعدی. ما میتونیم اینجا بگیم که به جای اینکه این فعل رو متعدی بگیریم و فاعلش رو در تقدیر مادر بگیریم، اصلا بگیم تا وقتی که طفل نازک گلو متولد نشود، تا نزاید یعنی تا زاده نشود، تا طفلک نازک گلو زاده نشه از سینه مادر، از پستان مادر شیر او روان نمیشه. واقعا هم همینطوره دیگه. این مادر یه روز قبل از اینکه بچهشو به دنیا بیاره شیری نداره، شیری نمیاد از سینهش، اما همین که این بچه به دنیا میاد و زیر سینه مادر قرار میگیره با اون گلوی نازک خودش چقدر قوت داره. این طلب میکنه، تشنگی نشان میده، این شیر روان میشه. این مثال خیلی واضحیه، یعنی مثالیه که هر آدمی اینو در ابتدای زندگی خودش تجربه کرده ولی اون که یادش نمیاد. یعنی معلومه دیگه، این ردخور نداره دیگه. همه ما که به دنیا اومدیم در اولین ساعات زندگی شیر از سینه مادر خوردیم. مثال خوبی میزنه. رو بدین بالا و پستی ها به دو، میگه این فراز نشیب ها رو به دو طی کن به سرعت تا شوی تشنه، وقت تشنه بشی و حرارت را گرو، یعنی داغ بشی، در بند حرارت بشی، حرارت رو گرو، یعنی اسیر حرارت بشی، تشنه بشی. بعد از آن از بانگ زنبور هوا بانگ آب جو بنوشی ای کیا. اون وقت میگه اگه تشنه باشی، اگه بالا پایین بری و حرکت کنی، تشنگی داشته باشی، زنبور که توی هوا حرکت کنه همون وزوز زنبور کافیه که به تو بفهمونه اینجا آب هست، چون هر جا زنبور باشه مطمئن باشه اونجا آب هست. این تجربه است دیگه. شما توی کویری که هیچ آب نیست صدای زنبور هم نمیشنوی، اما اگه یه جایی دیدی که هیاهوی زنبور هست و بانگ زنبور و وزوز زنبوره، بعد بدونی که اینجا حتما دوربر یه آبی بوده که این زنبورا زنده موندن، از اون آب اینا استفاده میکنن. اون وقت تو از بانگ زنبور بانگ آب جو خواهی نوشید، یعنی این صدای وزوز زنبور به منزله صدای موسیقی آب و شرشر آب تو گوش تو تنین خواهد داشت. بعد از آن از بانگ زنبور هوا بانگ آب جو بنوشی ای کیا. کیا یعنی ای آقا، ای حضرت. حاجت تو کم نباشد از حشیش. حشیش یعنی خار و خاشاک، گیاه بی مقدار. میگه چطور این یک خار، یک خاشاک، یه حشیش، یه علف بی مقدار آب رو به سمت خودش میکشه با احتیاج. حاجت تو کم نباشد از حشیش. تو از اون پستری به اندازه اون کشش نداری، به اندازه او حاجت نداری، نیاز نداری. آب را گیری سوی او میکشیش، که آب رو بگیری و به سمت اون حشیش ببری، به سمت اون گیاه ببری. این کار میتونی بکنی. گوش گیری آب را، گوش آب رو بگیری بکشیش. گوش گیری آب را تو میکشی سوی زرع خشک تا یابد خوشی. چجوری؟ وقتی میبینی حشیش یعنی علف خشک آب رو میخواد، تو آب رو باز میکنی به سمت او، چون میبینی اون احتیاج داره. خب تو هم کمتر از این نباش، تو هم حاجت نشون بده تا آب به سمتت بیاد. زرع جان را کش جواهر مزمر است، ابر رحمت پر ز آب کوثر است. نه اینکه قبلا گفت جز جز و تو میتونه به زبون بیاد حقایق رو بیان بکنه، میگه در کشزار جان، در زرع جان، در مزرعه جان گوهرهای گوناگون نهفته است. مزمر یعنی نهفته. زرع جان را کش که او را جواهر مزمر است، در مزرعه جان که گوهرهای گوناگون نهفته است، حالا ابر رحمت پر ز آب کوثر است. این ابر رحمت سرشار از آب کوثره. امام راحل رحمت الله علیه یک غزلی داره، این فرماید در ضمن اون غزل: گر ببارد ابر رحمت باده روزی جای آب، دشت ها سرسبز گردد، چهره ها گلگون شود. این ابر رحمت که اینجا مولانا میگه، مولانا امام با مثنوی انس داشته از جوانی. ابر رحمت که اینجا اومده در شعر امام هم اومده. ابر رحمت پر ز آب کوثر است. ابر رحمت آبش از این آب معمولی نی، از حوض کوثر پره. اون به این مزرعه جان مشتاق و حاجتمند میباره، جانی که آکنده از جواهر پنهانه. خدا هم که گفته سقاهم ربهم، به همین تشنگان معنوی گفته. اشاره به چیه؟ حالا بیتو یه بار دیگه بخونم: تا سقاهم ربهم آیت خطاب، تشنه باش الله اعلم به سباب. میگه تشنه باش، بخوا، جویای آب باش، تا مخاطب سقاهم ربهم واقع بشی. آیه 21 سوره دهر، سوره انسان: هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیه 21مش اینه: عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق و حلوا اساور من فضه و سقاهم ربهم شرابا طهورا. خداوند بر بالای ایشان، بر اندامشون، ثیاب سندس و خضر و استبرق پوشانده، جامه های ابریشمین، جامه های سبز، جامه های استبرق. استبرق یک کلمه فارسیه که وارد قرآن شده، معرب شده، ستبرق بوده. ستبر یعنی جامه پرپشت، مثل مخمل. این استبرق که در قرآن شده استبرق، از واژه‌های فارسی معرب شده قرآنی است. عالیهم بالاشون، اندامشون لباس سندس است و ابریشم، و ابریشم سبز و استبرق. و حلوا اساور من فضه، و در علنگوهای یا زیورهای سیمین دارند. و نکته اینه: و سقاهم ربهم شرابا طهورا، و پروردگارشان سیرابشان کند از شرابی پاک و پاک کننده. این سقاهم ربهم رو مولانا میاره، میگه بابا تشنه باش، تا سقاهم ربهم آیت خطاب، تشنه باش، الله اعلم به ثواب. خدا خودش میدونه که چی کار بکنه و کار درست چیه. مولانا در این بخش از دفتر سوم مثنوی پی در پی معجزات الهی رو و معجزات انبیا و معجزات نبوی رو بیان میکنه. تأکید داره روی اینکه پشت سر هم نمونه های از معجزات بگه.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ درس مثنوی.
حالا یه معجزه دیگه، آمدن آن زن کافر با طفل شیرخواره به نزدیک مصطفی علیه السلام و ناطق شدن عیسی‌وار به معجزات رسول صلی الله علیه و سلم. نه اینکه صحبت این بود که یه بچه‌ای در آغوش مریم به زبون در اومده، حالا مولانا میگه که یه بچه دیگه هم در محضر پیغمبر به زبون در اومده. چیه داستان؟ هم از آن ده یک زنی از کافران سوی پیغمبر دوان شد زمتحان. کدوم ده؟ ما دهی نداشتیم، این تازگی ها بحث ده نبود. اون آخرین دهی که تو شعر مولانا اومد، ده اون غلامی بود که مشک آب رو برد پیش ارباب خودش. حالا میگه یکی از اهالی اون ده هم لابد بعد از این که دید این غلام اومد از پیش پیغمبر، یه زنی بود اونم غیر مسلمان، اینم اومد که پیغمبر رو امتحان کنه. وقتی این غلام گفت پیغمبری بوده و این منو سفید رو کرده و مشک آب منو گرفت و به همه کاروان داد و مشک منم پر آب کرد، هم از آن ده یک زنی از کافران سوی پیغمبر دوان شد زمتحان. پیش پیغمبر در آمد با خمار، کودکی دو ماهه زن را برکنار. خمار اون روسری و چارقد و پوششی بوده که زنها با خودشون حمل میکردن روی سرشون مینداختن، جمعش هم خمره، در قرآن خمر آمده. پیش پیغمبر در آمد با خمار، کودکی دو ماهه زن را برکنار. در آغوشش یه بچه دو ماهه داشت. گفت کودک سلم الله علیک یا رسول الله قد جئنا الیک. این بچه شروع کرد به قول معروف مثل بلبل به عربی صحبت کردن. چی گو؟ سلام کرده پیامبر، سلم الله علیک یا رسول الله قد جئنا الیک، ما اومدیم به سمت تو. سلام داد به پیامبر. مادرش از خشم گفتش هی خموش، کیت افکندین شهادت را به گوش. این کیت آموخ ای طفل صغیر، که زبانت گشته در طفلی جریر. این مادره که اومده بود پیغمبر رو امتحان کنه عصبانی شد از دست بچه خودش. این اومده بود پیغمبر رو امتحان کنه، حالا بچه به زبون در اومده که سلام داره میکنه به پیغمبر. گفت که کی این شهادت رو به گوش تو خونده؟ کی گفت که تو شهادت بدی که این پیغمبره؟ مادرش از خشم گفتش هی خموش، کیت افکند این شهادت را به گوش. این کیت آموخت ای طفل صغیر، که زبانت گشت در طفلی جریر. جریر رو گفتن به معنای کسی که زبانش باز و تنده و گویاست. شاید اون جریر شاعری هم که معاصر فرزدق بوده و تخلصش یا اسمش جریر بوده، به همین اعتبار زبان آوری بوده. کی زبون تو رو تو بچگی وا کرده به حرف زدن؟ بچه چی جواب داد؟ گفت حق آموخت آنگه جبرئیل، در بیان با جبرئیلم من رسیل. بچه به مادرش گفتش که خدا به من گفته، اول خدا گفته بعدم جبرئیل به من یاد داده که اینجوری حرف بزنم. من اگه دارم حرف میزنم، من هم آواز با جبرئیلم. رسیل یعنی هم آواز. گروه کر گروه رسیلانن که با هم میخونن، هم خانان، هم سرایان. من رسیل جبرئیلم، یعنی من همسرا و همخان و هماواز جبرئیل شدم. بچه به مادرش گفت. گفت کو؟ گفتا که بالای سرت، می نبینی؟ کن به بالا منظرت. بچه جبرئیل رو میدید، یعنی حقیقتی رو میدید که داره باش حرف میزنه، میگه اینو بگو. مادره نمیدید. مادره گفت کو حالا؟ گفت بالا سر توه، نگاه کن نمیبینیش، سر تو بالا کن که ببینی. گفت کو؟ گفتا که بالای سرت، می نبینی؟ کن به بالا منظرت، سر تو بیار بالا، منظر تو بیار بالا. ایستاده بر سر تو جبرئیل، مر مرا گشته به صد گونه دلیل. خیلی واضح داره من رو راهنمایی میکنه، بر سر توه. گفت میبینی تو؟ گفتا که بلی، بر سرت تابان چو بدری کاملی. گفت بله. مادره به بچه گفت تو مگه داری میبینی؟ گفت بله که دارم میبینم، بر سر توه، مثل قرص ماه شب چهارده است، مثل یه بدر کامل بر سر توه، تو چطور نمیبینی؟ می بیاموزد مرا وصف رسول، زان علو و می رهاند زین سفول. بچه به مادرش گفتش که جبرئیل داره از اون بالا منو میاره بالا، از این پستی، از این سفول، از این عالم پایین منو داره ارتقا میده، منو داره میاره بالا. و وصف پیغمبر رو هم داره به من میآموزه، اوصاف پیغمبر رو جبرئیل داره به من یاد میده، منو از علو، از اون بالا که هست، داره دست منو گرفته میاره بالا. پس رسولش گفت ای طفل رضی، چیست نامد؟ بازگو و شو مطیع. پیغمبر گفت که خب اسم شما چیه؟ به پسره گفت. طفل رضی یعنی بچه شیرخواره، اسمت چیه؟ بگو، حرف بزن، گوش کن چی میگم. گفت نامم پیش حق عبدالعزیز، عبد عزا پیش این یک مشت هیز. یه فوشی هم بچه داد به این طایفه خودش، معلوم از بچگی هم فوش و بلد بوده، زود بچه ها فوش یاد میگیرن. آره، گفت این یه مش هیز، معنی هیزم که میدونین، این یه مش هیزی که دور بر منن، اسم من گذاشتن عبدالعزا. عزا اسم بت بوده، این بچه‌ای که خدا بهش عنایت کرده بوده، این گفت من نمیخوام بت پرست باشم، اسم من گذاشتن عبدالعزا، اما پیش خدا اسم من عبدالعزیزه نه عبدالعزا. این در سوره نجم آیه 19 این آیه است، افرعیتم اللات والعزا. خدا میگه که لات و عزا رو دیدید؟ عزا نام بوته که در قرآن آمده. گفت نامم پیش حق عبدالعزیز، عبد عزا پیش این یک مشت هیز، منز عزا پاک و بیزار و بری، حق آن که دادت این پیغمبری. قسم به اون خدایی که تو رو مبعوث به پیغمبری کرده، من بیزارم از پرستش بت عزا. کودک دو ماهه همچون ماه بدر، درس بالغ گفته چون اصحاب صدر. بله، یک کودک دو ماهه مثل ماه شب چهارده، درس بزرگ سالی گفته مثل استادانی که در صدر مجلس میشینن و تدریس میکنن، مثل اصحاب صدر درس بالغ داره میده کودک دو ماهه. پس هنوتان دمز جنت در رسید، تا دماغ طفل و مادر بو کشید. به اینجا که رسید مادر هم منقلب شد، مادر هم متحول شد، طفل و مادر هر دو حالا مؤمن شده بودن. گویی که یک اون عطری از بهشت رسیده بود. هنوت مطلق ماده خوشبو کننده است، گرچه به طور خاص به اون ماده میگن که بر بدن میت کشیده میشه برای اینکه خوشبو باشه، ولی اینجا مراد بوی خوشه. پس هنوت آن دم ز جنت در رسید، یه عطری از بهشت آمد، تا دماغ طفل و مادر بو کشید، و مادر و طفل هر دو این بوی خوش بهشتی رو استشمام کردن. هر دو می گفتن که از خوف سقوط، جان سپردن به بر این بوی هنوت. وقتی این بوی خوش بهشتی به مشام این مادر و فرزند رسید، هر دو گفتن ارزش داره که ما برای این بوی خوش جان بدیم، که اگر این کار رو نکنیم بیم سقوط هست، یعنی ضرر میکنیم. خیلی افت شدیدی داره. هر دو میگفتن که از خوف سقوط جان سپردن به بر این بوی هنود. آن کسی را کش معرف حق بود، جامد و نامیش صد صدق زند. میگوید که کسی که معرفش حق باشه، این جامد و نامی. نامی یعنی نمو کننده، یعنی سنگ و گیاه، یعنی همه چیز، حجر و شجر، جامد و نامی. اینا صد صدق زنن، یعنی همه تصدیق کننده میشن. هر چی که هست به زبون در میاد و اشاره به حقیقت میکنه. وقتی که خدا معرف باشه، خدا بخواد پرده بر بگیر از یه چیزی، اون وقت سنگ و کلوخ هم به زبون در میاد. آن کسی را کش خدا حافظ بود، مرغ و ماهی مروه را حارس شود. کسی که خدا حافظش باشه، مرغ و ماهی، مرغ و ماهی یعنی همه چی دیگه، حارس هم یعنی نگهبان، همشون نگهبانش میشن. یه داستان دیگه هم باز میاره از معجزات پیامبر، و اون است که ربودن عقاب موزه مصطفی علیه السلام و بردن بر هوا و نگون کردن از موزه مار سیاه فرو افتادن. خود ابیات رو بخونیم روشنه. اندرین بودن کاواز سلام، مصطفی بشنید از سوی علا. تو همین حیث و بیس صدای حی علی الصلاه بلند شد که از بلندی از گلدسته پیغمبر صدای اذان شنید و وقت نماز. خواست آبی و وضو را تازه کرد، دست و رو را شست، اوزان آب سرد. معناش روشنه. هر دو پا شست و به موزه کرد رای. موزه یعنی کفش، موزه در زبان فارسی یعنی کفش. این موزه‌ای که به معنای گنجینه اشیاء قدیمی و عتیقه هست، این از اصل یونانی موزئومه، کلمه فرنگیه. موزه فارسی به معنای کفش. هر دو پا شست و به موزه کرد رای. به موزه کرد رای یعنی قصد این کرد که پاشو بکنه تو کفشش. رای یعنی تدبیر، فکر، تصمیم. به موزه کرد رای یعنی رفت سمت کفش. موزه را بربود یک موزه ربای، یک کفش دزدی اومد و کفش رو دزدید برد. دست سوی موزه بردان خوش خطاب، موزه را بربود از دستش عقاب. پیغمبر رفت که کفششو برداره، یه عقابی اومد از دست پیغمبر کفشو گرفت و رفت. موزه را اندر هوا برد و چو باد، پس نگون کرد و از آن ماری فتاد. این کفشو که برد بالا و این رو ولش کرد افتاد، یه ماری از کفش بیرون افتاد. در فتاد از موزه یک مار سیاه، زان عنایت شد عقابش نیکخواه. این کار عقاب باعث شد که پیغمبر از گزند اون مار در امان بماند. پس عقاب آن موزه را آورد باز، گفت هین بستان و رو سوی نماز. بقیه این قصه رو انشالله نوبت بعد میخوانیم، و تا اون نوبت همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.